یو سیم سرعت واقعی اینترنت همراه اول را تجربه کنید. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می کند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، 23 دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور. مهلت ثبت نام تا 30 آذر ماه سال 1398. زوجهای دانشجو می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ازدواج.نهاد.ir و یا دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ستاد ازدواج دانشجویی کشور.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشیمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم راه و روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
اون چه که از پدر بزرگا و مادر بزرگامون شنیدیم اینه که قبلنا زندگی با امکانات کمتر اما لذتهای بیشتر همراه بود. مردم روستا با نماز صبح به دنیا سلام می کردن و از خونه بیرون می زدن، با اذان مغرب بر می گشتن و مختصر شامی می خوردن و رسم شب نشینی داشتن. اگه کسی مریض احوال بود، برای عیادتش می رفتن دیدنش و از محصول باغ و مزرعشون هم یه سبد میوه می بردن. هنوزم خانواده های شهرنشین دوره همی دارن و دوره می گذارن. هر ماه نوبت یکی از خانواده هاست که دوستان و فامیل رو دعوت بکنه. شام و نهار مهمونی اصلا مهم نیست. همین که میتونن ساعتها با هم باشن و بگن و بخندن و از حال و روز همدیگه با خبر بشن و بتونن گرهی از مشکلات همدیگه باز بکنن، عالیه. حالا شما برای ما بگین که آخرین باری که خانواده و فامیلتون دور هم جمع شدن کی بوده؟ اهل رفت و آمد هستین؟ دوست دارین این رفت و آمدها تو خونه باشه یا بیرون از خونه، مثلا توی یه رستوران قرار میذارید؟ توی شهر و روستای شما این با هم بودنا چجوریه؟ چه حال و هوایی داره؟ 220-486 و 220-5009 دو خط ارتباطی شما با این برنامه است و شماره پیامکمون هم 30900.
ما هم هر هفته پنج شنبه ها خونه مادر جمع میشیم، 4 تا خواهر با 4 تا برادر، هممون با بچه هامون اعضای خانواده همه دور هم جمع میشیم خونه مادر، صحبت میکنیم، جات خالی، ترقلات، چینی و چای و هزم به خدمت شامی و اینجا صحبت ها و از کارهای روزمره که برای اون توی هفته اتفاق افتاده صحبت میکنیم کنار هم و خیلی هم خوش میگذره. و مادر همین هی اصرار داره بچه ها فلان چیز رو انجام بدیم، چای بخوریم، میوه بخوریم، تا ساعت 11-12 شب میشینیم، باز مادر انتظار داره بازم بشینیم، باز میگه چرا زود میره، یک بار اومدین لاغر بشین تا ساعت 1:00 شب. اینا رو صحبت کردم خدمتتون تا تشکرام میکنم از برنامهتون. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید.
شنونده عزیزی با پیش شماره 0919 4 شماره آخر 1157 برامون نوشتن که من بزرگ خانواده هستم. آخر هر ماه برادران و خواهرانم، فرزندانشون و عروس و دامادها رو دور هم جمع میکنم. هر ماه خونه یه نفر بعد از دیدار و گفتگو شام یا ناهار میخوریم.
خانواده ما به علت اینکه روابط خانوادگی بیشتری داشته باشن تصمیم گرفتیم یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی تشکیل بدیم و همین صندوق در حال حاضر باعث جمع شدن دور همی بیشتری شده و از حال و روز همدیگر نیز بیشتر باخبر هستیم. با تشکر از برنامه خوب شما، عظیم صفاهانی هستم از تهران.
شنونده دیگری به نام اکبر آقا برامون نوشتن که با سلام و تشکر از برنامه و آرزوی سلامتی برای تک تک ایرانیان، من اکبر هستم از روستای مرز بین هرمزگان و کرمان. متاسفانه بین خانواده های ما رفت آمد به طرز فجیعی کمرنگ شده، شاید تا کمتر از 10% انجام شه و بازم آرزوی اوقاتی خوش برای همه شما دارند.
دور همیا باز میشه که از حال همدیگه با خبر بشیم، دلامون بیشتر به همدیگه نزدیکتر بشه. اما واقعیت اینه که شرایط اقتصادی طوری شده که یه مقدار این دور همیا کمرنگتر شده. با این شرایط میتونین مثلا اگر میخواید دور همی داشته باشین بیرون تشریف ببرین، مبلغ را دنگی کنیم که زیاد فشار روی کسی نیاد.
سلام، ما 7 تا خواهر و برادر هستیم، همگی ازدواج کردیم. یه خونه قدیمی با صفا یادگار پدرمون هست که هفته حداقل 2 بار همه خواهر برادرها با خانواده هاشون اونجا دور همی داریم. واقعا با دیدن یکدیگه احساس شادی و آرامش میکنیم. حمید ارمغانی از یزد. خانم فاطمه عباس‌زاده از کاشان هم برامون نوشتن که ما اونقدر پول نداریم که رستوران بریم، ولی تو خونه هامون هر هفته مهمونی داریم. هم خانواده همسرم اهل رفت و آمد هستن، هم خانواده خودم. یه دونه خورش، حالا منظورشون پلو خورشه دیگه، درست میکنیم و با همدیگه میخوریم و خوش میگذرونیم. آخرین باری که خانواده و فامیل شما دور هم جمع شدن کی بوده؟ آیا اهل رفت و آمد هستین؟ دوست دارین دور همی داشته باشین با خانوادتون، با فامیلتون، با کسانی که دوستشون دارین؟ دوست دارین این دور همیا تو خونه باشه یا خارج از خونه؟ توی شهر و روستای شما این آداب دور هم بودن چیه و چه جوریه و چه حال و هوایی داره؟ 2204862205009 دو خط ارتباطی شما با این برنامه است و سامانه پیامکی 3900 هم در اختیارتونه. 9:38 دقیقه است تا حدود ساعت 10 پیام ها و تلفن هاتون رو برامون ارسال کنید.
اینجا به وقت مهربانی تو ایستاده ایم، تا آخر باران، آخر آفتاب، تا آخر زندگی.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم. خوشبختی میاد سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون.
خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
حرف بزن کنار تو نشستم، تشنه شنیدن تو هستم، رد آرزو تو میگیرم، با تو تا ته دنیا میرم، تکیه کن بشونم.
9:39 دقیقه است. همچنان شنونده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هستید. مهمان امروز برنامه سرکار خانم اکرم مهدوی زاده، فعال اجتماعی هستن. بخش قبلی رو اگر شنیدید متوجه شدید که ایشون به هر حال مدیر فروش یکی از شرکت‌ها هستن، اینطور که خودشون تعریف کردن، و کارشناس ارشد مخابرات و بازرگانی هستن. اما خب NGO هم دارن و با کمک دوستانشون کمک میکنن به کودکان کار، توانمندسازی میکنن، مهارت‌های درسی و شغلی ایجاد میکنن و حالا به نوعی از خانواده هاشون هم حمایت میکنن. در ادامه صحبتمون خانم مهدوی زاده، میخوایم بدونیم بزرگترین آسیبی که کودک و نوجوان رو تهدید میکنه در حال حاضر چیه؟
با توجه به عنوان فعالیتی که در واقع کار ما داره، یعنی حمایت از کودکان کم برخوردار، این کم برخوردار اتفاق ما تعمدن استفاده کردیم و انتخاب کردیم، برای اینکه نمیخوایم الزاما بگیم کودک آسیب دیده اجتماعی، چون مفهوم آسیب اجتماعی یعنی فقر، فقر فرهنگی، فقر مالی، و تقریبا کودکی که ما داریم سر چهارراه میبینیم از نظر عوام، حالا در چشم مردم به عنوان کودک آسیب دیده میشه، ولی وقتی میگیم کم برخوردار اجتماعی یعنی شامل بچه هایی که تک والد هستن، بچه هایی که حتی پدر مادر تحصیل کرده دارن در منطقه خوب تهران یا کلان شهرها زندگی میکنن، در واقع مشکل مالی ندارن.
پس مشکلشون چیه؟
مشکل نداشتن مهارت های اجتماعی است. یعنی اینکه بچه ها واقعا در محیط خانواده، محیط فعلی خانواده، به خاطر اینکه خانواده‌ها درگیر تامین معیشت خانواده و مسائل اقتصادی هستن و معمولاً پدر مادر بیرون از خونه هستن، بچه‌ها توی مهد کودک بزرگ میشن یا کنار هم کلاسی‌هاشون دارن مهارت‌ها رو یاد میگیرن که تو سطح خودشون هستن، مدارس کمتر دارن روی، ببینید ما وقتی تو مدارس چیزی به اسم فوق برنامه داریم، یعنی کلاس فیزیک اضافه، کلاس فارسی اضافه، کلاس درسی اضافه، یا ورزش اضافه. ما چیزی به اسم کلاس مهارت‌های اجتماعی به عنوان فوق برنامه برای بچه‌ها نداریم. و بچه‌های ما وقتی که از مدرسه میرن به یه مقطع بالاتری، یعنی از ابتدایی میره به راهنمایی، از راهنمایی میره به دبیرستان، حالا با ادبیات مقطع‌های جدید که متوسطه اول و دوم گنج بخوام یاد نگرفتم، و در نهایت یه جایی میرسه که باید تصمیم بزرگ بگیری، یعنی انتخاب رشته.
بله.
و بچه بر اساس نوجوان که الان شده، بر اساس علاقش گاهن میاد انتخاب میکنه، نه بر اساس استعدادش و نه بر اساس نیاز جامعه. و ما بعد از 4 سال با فوجی از فارغ التحصیلان بیکاری مواجه میشیم که 4 سال بیت المال، وقت خودش، سنش و وقت خانواده رو، همه چی رو گذاشته در واقع یه انرژی و یک منبعی از در واقع انرژی ها رو گذاشته، حالا تازه با لیسانس زبان میره راننده اسنپ میشه.
درست. خب این نکته خیلی خوبی اشاره کردید خان مهرزاد. یعنی اون علاقه باید باشه، انگیزه داشته باشه، استعدادش رو باید داشته باشه، نیاز جامعه هم سنجیده بشه تا بتونه یه رشته خوب موفق و در حقیقت به روز داشته باشه.
خانم رحیمی، من کسی رو دور و برم دارم که دکترای فیزیک داره، یعنی این آدم با نمرات خوب در فیزیک فارغ التحصیل شده و الان بازاریاب یه شرکت است.
بله دیگه. خب از این
به انواع اقسامش ما داریم اینجا و تواناییش واقعا در بازاریابی بوده، یعنی اگر میرفت بازرگانی میخون قطعا تو مقطع لیسانس به موفقیتش میرسید.
حالا نمیخوایم وارد حوزه کودک و نوجوان بشیم خیلی، چون بحثمون خانواده است و وقتمون هم اونقدر به ما اجازه نمیده، ولی من خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم که این انتخاب رشته چون در یه مقطع سنی داره صورت میگیره که شاید بچه‌ها مثلا 15-16 ساله هستن، واقعا یه بچه 15-16 ساله شاید اون انتخاب رو در به بسم الله داره اشتباه انجام میده و واقعا هم ازش توقعی نیست که در سن 15-16 سالگی بتونه تشخیص بده که در آینده مثلا 15 سال دیگه چه کاره بشه، چی بخونه، جامعه چی نیاز داره. ما به عنوان بزرگترها، ما به عنوان پدر و مادر و خانوادهش هستیم که باید کمکش بکنیم که این ارزیابی ها انجام بشه، تازه حالا به قول شما آیا درست بشه یا نه. حالا به عنوان خانواده مسئولیتمون چیه که در کنار بچه‌هامون کمک شما بکنیم در این زمین؟
ببینید مهمترین اتفاق اینه که ما اولین جامعه ای که دورمون میبینیم خانواده است، یعنی پدر و مادر با به عنوان اولین کسایی که هم میتونن راهبر یک بچه باشن و هم میتونن رهبرش باشن. راهبر یعنی کسی که کمک میکنه بر اساس آنچه که از بیرون خانواده و یک جامعه بزرگتری که داره میبینه به بچه که انتخابهای درستری داشته باشه. بله. و بعد متاسفانه ما اینو تبدیل کردیم تو خانواده به رهبر، یعنی پدر و مادر میگن تو باید چه رشته‌ای بری، در حالی که تصمیم سازی نمیکنن. یعنی خانواده ما مهارت‌های تصمیم سازی برای بچه‌ها ندارن، تصمیم گیری میکنن و یه جایی که کودک یا نوجوان یا جوان به مرحله میرسه که خودش تصمیم گیری بکنه، متاسفانه چون مهارت‌های قبلی رو نداشته تصمیم اشتباه میگیره. این تصمیم در انتخاب رشته است، در ورود به کار و در واقع نهایت هم ازدواج.
چه بکنیم که بچه‌هامون مهارت‌های اجتماعی رو فرا بگیرن؟
فارغ از اینکه ما نقش خانواده رو باید خیلی پررنگ بدونیم، من اتفاقا نقش معلم و آموزش پرورش رو خیلی پررنگ‌تر میخوام بدونم، چون به خاطر اتفاقات اقتصادی که در کل دنیاست پدر مادرها کمتر کنار بچه ها هستن و بچه ها بیشتر دارن توی محیط آموزش پرورش و مدارس میگذرونن. واقعا من خواهش میکنم که مسئولین آموزش پرورش برن سمت و سوی اینکه یک درس اجباری به عنوان مهارت‌های اجتماعی و تصمیم سازی برای بچه‌ها بذارن.
خیلی هم خوبه، ولی خب ما هم به عنوان پدر و مادر شاید بتونیم قدری کمکشون بکنیم که این مهارت‌ها رو.
اصلا اولین عرضی که خدمتتون داشتم این بود که اولین جامعه‌ای که بچه درش بزرگ میشه جامعه خانواده است. ما حتی مدل تصمیم سازی برای بچه که چه بخورد و چه نخورد رو معمولا بل اجبار داریم. بهتره که خانواده‌ها و مخصوصا مادر، چون مهمترین و بیشترین ارتباط با کودک از طریق مادر باید یاد بگیره و مهارت خودش رو بیشتر ببره که چگونه برای بچه تصمیم سازی بکنه.
بسیار عالی. خب این بخش بیشتر در مورد کودکان کم برخوردار صحبت کردیم، اما در بخش قبلی از کودکان کار گفتید و کسانی که واقعا محرومند از خیلی از شرایطی که کودکانی عادی ازش بهره مندن، از جمله حالا امکانات مالی، خانواده دور همو درست میشه گفت. بله. چون به هر حال بعضی از خانواده ها هم اشاره کردید که متاسفانه پدرها و مادرها خودشون دچار جرم هم هستند و خب کودکی هم دارند و بچه توی این خانواده میخواد بزرگ بشه. ما میخواییم بدونیم که ما به عنوان افراد جامعه تک تکمون چه وظیفه‌ای داریم در قبال این کودکان کار و چه جور باید باهاشون برخورد بکنیم. به هر صورت از خونه که در میایم توی همه کوچه ها و خیابون ها بچه های کار رو میبینیم.
خانم رحیمی نکته خوبی رو اشاره کردین. متاسفانه ما مسئولیت اجتماعی رو فقط به عنوان دادن پک ارزاق و یه کمک مادی تعریف کردیم و فکر میکنیم که همین که فعالیت خیریه داریم یعنی داریم مسئولیت اجتماعی انجام، در حالی که واقعا اینطور نیست. حمایت های در واقع اجتماعی که ما از این کودکان میکنیم باعث میشه که هر روز تعداد کودکان سر چهار راه کمتر بشه، نه اینکه ما مدل حمایتمون جوری بشه که بیشتر بشه. من چند سال قبل یه متن رو برای مهارت آموزی اجتماعی توی شبکه اجتماعی پخش کرده بودم با عنوان اینکه چگونه با کودکان دست فروش برخورد کنیم. آب میوه بهشون بدیم، برخوردتون قهرآمیز نباشه، توهین بهشون نکنیم. و در نهایت اگر این ببینید کودک کار رو از کودک خیابون باید تفکیک کرد. من دنبال این نیستم که بگم از کار کردن کودکان باید حمایت بکنیم، ولی وقتی با یه کودک کار برخورد میکنیم ما مددکار نیستیم. نگاهمون مددکارانه نباید باشه، نگاهمون باید به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در حوزه مسئولیت خودمون باشه.
خانم مهتبی زاده، بعضیا میگن که ما پول نمیدیم بهشون برای اینکه یاد نگیرن که این کار رو ادامه بدن، کار درستیه یا اینکه نه؟
نمیتونم تایید بکنم یا دعوا تکذیبش بکنم، ولی یه سوالی بپرسم. شما وقتی وارد گل فروشی میشین پول میدین به گل فروش و میگین گلم نمیخوام؟
نه دیگه نمیشه.
ازش خرید میکنید، باهاش چونه میزنید. بله. و اونو مجبور میکنید به شما یک جنس با کیفیت بده. از شما گدایی نمیکنه هیچ فروشنده ای. اگر نگاه برخوردمون با این بچه ها واقعا به عنوان یک فروشنده باشه، کم کم اینا از حالت گدایی تبدیل میشن به یک فروشنده. بله. و وقتی تعداد فروششون و مهارت فروششون کم باشه، ناگزیر از چرخه کودک کار میرن بیرون. این کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم.
بله، بسیار خوب. و کلام آخر خواهش میکنم.
اولا خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادین. به هر حال گفتن داستان امین فکر میکنم حتی اگه یک نفر رو هم به در واقع این زنجیره مهربان بودن اضافه کرده باشه، من مسئولیت و رسالتمو تو برنامه شما انجام دادم. ولی واقعا از تمام خانواده ها خواهش میکنم فرصت مهارت آموزی اجتماعی رو چه در محیط مدرسه چه حتی خودشون با در واقع مهارت آموزی خودشون به بچه ها بدن و اجازه بدن. ما با یک نسلی الان مواجه هستم خانم رحیمی که بلد نیستن انتخاب درست کنن و به خاطر نداشتن انتخاب درست دارن خیلی چیزا رو رها میکنن. بچهای ما تقریبا دیگه به جایی وصل نیستن و این اتفاق داره تو خانواده میفته، چون خانواده‌ها فقط دنبال تامین معیشت بچه‌ها هستن. مهارت‌های اجتماعی رو ببریم بالا، مسئولیت اجتماعی رو در جامعه اندازه خودمون و به وسع خودمون ببریم بالا و در نهایت دنبال این باشیم که امید رو در جامعه تزریق کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. بازم خسته نباشید میگم به شما و همه کسانی که شما رو یاری میرسونن برای هدفی که انتخاب کردید که هدف والایی است.
من فقط آخرین جمله رو خدمتتون عرض کنم. اگر من مهدوی هستم و اینجا دارم خودم معرفی میکنم، فقط و فقط به عنوان نماینده یک تیم بزرگ کشوری هستن که دارن خیلی بیشتر از من کار میکنن. من فقط فرصت حضور در برنامه.
آفرین به شما. انشاءالله که موفق باشید و سلامت و بتونید به اهدافتون برسید.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. 9:51 دقیقه.
هر پنجره دیده توست، شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن. خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. اندیشیدن به تو زیباست، زیباست، زیباست. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
آقای جوادی، ما شنیدیم که شما یه حرکت خیلی قشنگ رو به اتفاق برادرتون توی روستای محمدآباد از توابع استان یزد رقم زدین. قصه چی بوده؟ قصه رو برای ما تعریف کنید لطفاً.
اولا قصه نبوده و واقعیت بوده. من حقیقتش از سال 86 اینها مادرم یه شرایط جسمی خوب نبود و من می‌خواستم یه کاری ماندگار به خاطر باقی سالات برای مادرم انجام بدم. بعد از طریق خواهرم که ساکن یزد هستن شنیدم که زوجای جوان برای مسئله مسکن خیلی آسیب و اذیت میشن، که اینا همطوری دختر مردم عقد کردن و جایی برای انتقال یا مسکن ندارن. برای همین یک مرد انگار به دلم الهام شد که به اصطلاح بهترین گزینه میتونه این باشه که من بیام و اقدام کنم در جهت ساخت واحدهای مسکونی و اینها رو نگه بداریم و صرفا برای دو سال اول زندگی این زوجهای جوان واگذار بکنیم بدون اینکه هیچ ریالی، پول یا اجاره یا بخوان از اینها دریافت بکنیم. در راستای این تفکر بود که من اونجا با شورای محمدآباد صحبت کردم و اونها هم استقبال کردن انصافا از این مسئله و قطع زمین رو واگذار کردن. ما در فاز اول با کمک یکی دیگه از اون ساکن روستامون که اونا آشخانه بودن، سادات بودن، خدا رحمت فوت شدن، خانم دربندی زاده، ما شما به تشکیل 12 واحد آپارتمان کردیم، 6 تا من بگرد مادرم و 6 تا که به نیت اون خانه به خدا بیامرد و اینها رو ما در اختیار زوجه جوان گذاشتیم و خب خیلی استقبال شد و بعد متعاقب اون دوباره با کمک اون برادر بزرگم که آمریکا تشکیل دارن و دکتر جوادی اخوی دیگه من که ایران هستن، منظر پدریمون رو در محمدآباد یزد که نقطه خیلی شاخصی هم هستش، اون رو هم چون استعمال ارث پدریمون بود اون رو هم ما کوبوندیم و 12 واحد دیگه هم اونجا درست کردیم و خیلی از این بابت اگر خانم ما راضی هستیم از اینکه پولمون در این مسیر رفت و خیلی خیلی استقبال شده. الان من شنیدم سیاست زوجش خبر ندادم در مشهد یک بزرگواری کشیدم به صدا به استناد این کار ناقابل ما ساختونی ساختن 70 واحد آپارتمان در مشهد ساختن که زوج جوان باز شنیدم در عراق دوست دیگه همچون حرکتی را پیگیری کردن. من توی شنیدم تکوتوب جاهایی هم در واقع اومدن و اقتدار کردن به این حرکت ناقابل ما. من اینو از قول پدرم خدا رحمت کنه افتادانتون رو نقل میکنم. سرکار خانم این کار صرفا یک معامله با خود خداست. یکو بابا تو سودآورترین عامل معامله که با خدا بکنی، فقط طلب خدا باشه و لا غیر. و چقدر آدم سود میبره از سود مادی، یعنی عجیب به زندگی آدم برگردون میده این کارهای از این دست. نمیدونید شما زرگاه خانم چه پولهایی که اصلا فکر نمیده و همه حلالا، پولهای حلال و طیب به سمت زندگی آدم سرازیر میشه. از یه طرف ضمن این کلام یه حس خیلی خداگونه هم پیدا میکنه، یه حس خیلی سبکوالی بهش دست میده، از حالت معنویت خاص و با عیار 24 به آدم دست میده.
انشالله که خداوند طول عمر به شما بده، به برادر بزرگوارتون بده.
خیلی هم از شما متشکرم.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ سر گذشت زندگی مون رنگ رنگ، ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنش، قصه ها ما ریخت توی دامنه، ازدحام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی. هم زبونی ها اگه شیرین زنه، هم دلی از هم زبونی بهتره.
خانه و خانواده و کلام شما.
خواستم بگم الان مثل قدیم نیست دیگه. ما خودمون یه خانواده ایم که یک سالم میگذره یه شب دور همی اعضای خانواده کنار هم اصلا نداریم، اصلا نمیدونیم چی به چیه. سال میگذره تموم میشه یه بار جمع نمیشیم دور هم. خیلی فرق کرده الان همه مشکلات خودشون رو دارن. 7 بچه ایم، سال میگذره یک بار هم دور همی نداریم که چایی بخوریم، چه برسه شام بخوریم و صحبت کنیم و از مشکلات هم دیگه با خبر بشیم. با تشکر، خداحافظ شما.
دور همی خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم و واقعا هم لذت بخشه. منتها متاسفانه الان به خاطر بحث اقتصادی خیلی کمرنگ شده. یه بخشش هم برمیگرده به این چشم هم چشمی های خیلی خیلی بیمورد، مثلا اینکه رقابته که آقا ما مثلا اینجوری پذیرایی کردیم، اینا اینجوری پذیرایی کردن. خواهش من از خانواده ها اینه که یه مقداری با هم کنار بیان. این دور همیاست که برای آدم میمونه، واقعا هیچ چیزی دیگه برای آدم نمیمونه. درسته الان یه مقدار شرایط اقتصادی خیلی خیلی فشار میاره رو مردم، اما این دور همیا رو قطع نکنیم. واقعا تنها چیزی که برای آدم میمونه همین دور همیه. ممنونم از برنامه خودتون.
ما هر هفته جمعه ها دو تا خواهر دو تا برادر هستیم، میریم خونه مادرم. پدرمون خیلی جوان فوت شدن، خدا سایه مادر و پدرایی که هستن بالای سر بچه‌هاشون نگه داره، سایه مادر ما هم بالای سر ما نگه داره. تا وقتی مادر پدر هستن بچه‌ها دور هم جمع شدن، ولی متاسفانه رفت آمدهای فامیلی خیلی کم شده. فقط موقعی هستش که عروسی یا خدای وکیل مجلس ختمی باشه همه همدیگه رو ببینن. ولی زمانی که ما کوچیک بودیم من یادم هفته یکی دو شب نشینی ما مهمون داشتیم یا خودمون میرفتیم شب نشینی خونه عمو یا خاله. ای کاش دوباره اون سنت های قدیمی برگرده و همه دور هم جمع باشن. و اینکه بریم خونه های همدیگه خیلی بهتر از این هستش که توی رستوران یه قرار بذاریم. متشکرم از برنامه خوبتون. همینجا از مادرم هم تشکر میکنم و براش از خدای بزرگ سلامتی میخوام. غلامی از تهران.
آقای حسین محمدیان از کرمان هم نوشتن که ما هر هفته سه شنبه شبها خونه یکی از اقوام دور هم جمع میشیم و از احوال هم با خبر میشیم. خب خیلی متشکریم از همراهی همتون با برنامه خانه و خانواده. امروز موقع برگشتن به خونه فقط لبخند با خودتون ببرید، گرفتاری و قرض و ناراحتی و پشت در جا بذارید. آخر هفته بسیار خوبی رو در کنار خانواده براتون آرزومندیم. تا یه هفته دیگه دلتون آباد و خدا